أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. نهضت سيد الشهداء عليه السلام پیام های متعددی برای مؤمنین در طول تاریخ داره. و بزرگوار در قیامشون دین رو برای ما حفظ کردند و به ما منتقل کردند، اما درس‌های فراوانی برای ما داره. یکی از درس‌ها بیعت با امام و رهبر هست در جریان کربلا که ملاحظه می‌کنیم. تعدادی از مؤمنین مسلمان ها بیعت کردند با امام، اما پس از اون بیعتشون رو شکستند. لذا در جریان کربلا میبینید بعضی از مسلمان ها مقابل امام میایستند، با امام جنگ میکنند. تعدادی اصلا، اکثریت مسلمان ها اصلا حضور ندارن. تعداد خاصی که همراه امام آمده ان، اینها بالاجبار میگوین برای ما واجب دفاع از امام. شب عاشورا وقتی امام این وجوب را از عهده آنها برداشتن و فرمودند دیگه براتون واجب نیست بمانید، رها کردند و رفتند. و تعداد کمی هم روی بیعتی که بسته بودند محکم ایستادند. تعداد کم بودند، اما همین تعداد کم تاریخ ساز شدند. قرآن کریم در سوره فتح هم شکستن پیمان رو بیان میکنه. در آیه دهم سوره فتح اشاره میکنه به کسانی که بیعت میکنن بعد میشکنن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اونایی که با پیامبر بیعت میکنن در واقع دارن با خدای خود بیعت میکنن. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فوق دست های اونهاست. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. بعد از این پیمان بستن کسانی هستن پیمان خود رو می شکنن، بدانن اینها علیه خودشون یعنی علی نفسشون بیعت رو می شکنن، یعنی سودی نمی کنن از این شکستن، ضرری هم به خدای خود نمی تونن بزنن. اگر فکر میکنن با بیعت کردن و اقدام کردن دین رو حفظ میکنن اشتباه میکنن، و اگر فکر میکنن با شکستن پیمان ضربه ای وارد میکنن باز هم اشتباه فکر میکنن. لذا در آیه 4 سوره پیامبر، که سوره پیامبر یک سوره قبل از سوره فتحه، اونجا میفرماد ولو یشاء الله لانتصر منهم، خداوند اگر میخواست خودش انتقام میگرفت از دشمنان، او قدرت داره عاجز نیست، ولکن لیبلو و بعضکم ببعض، مقصد اینه که بعضی از شما رو با بعضی دیگه آزمایشتون میکنه. اگر مسلمان ها درگیر کید و مکر دشمنان هستن، این به معنای عجز خدا نیست. که عزیزی میگفت به بنده که اون زمان جنگ بود، گفت به امام رضا علیه السلام بگو اگر این چند تا دانه کبوتر رو هم حفظ نکنید اینا میرن از اینجا، و به امام بگو باید حفظ بکنید. بعضی واقعا فکر میکنن که خودشون مؤثر در حفظ دینن، و اگر نباشن دین از بین میره. بعد قرآن در این آیه 4 سوره پیامبر جواب اینها رو میده، ولو یشاء الله لانتصر منهم، پس اگر خدای متعال میفرماد ان تنصر الله ينصركم، این نه به معنای عجز خداست و دارد از شما یاری میگیره، دلیلش ینصرکمه، تا شما یاری میکنید دین رو فوری خداوند شما رو یاریتون میکنه. خب این که خدا شما رو یاری میکنه، از اول میتوانست دینش رو یاری بکنه و میکنه، اما تو این جهت میفرماد ولکن لیبلو و بعضکم ببعض، میخواد شما رو آزمایشتون بکنه، شما رو گرفتار بعضی دشمنان میکنه ببینه چه میکنید. پس اگر کسانی در قدیر خم بیعت کردند و پس از اون شکستند، در اون زمان فکر میکردند به سودشونه شکستن، اما الان ببینید گذشت، اونا دنبال ریاستشون بودن، ریاستشون هم کردن، 25 سال حکومت کردن، اما بعدش چی؟ آیا موند براشون یا هر تمام شد؟ اینه که قرآن میفرماد نقض پیمان یعنی شکستن، نقض، نقض پیمان به ضرر خودشه. آمریکا اگر میاد تعهد خودش رو با ایران از بین میبرد، به خیال خودش میگه این سود منه، اما بدانی شکستن پیمان به ضرر تمام میشه. اونقدر پول خرج میکنن که یک نفر رو فکرشون مدافع خودشون بکنن، اما با یه شکستن پیمان یه مرتبه چندین میلیارد جمعیت کره زمین همه دارن نگاه میکنن و قضاوت میکنن، میگن اشتباه کرد. پیمانهای با رهبران الهی این هم همینطوره. حالا این آیات 18 و 19 سوره فتح رو ملاحظه کنید که بخشی از اون رو حالا اشاره میکنم، و ببینید تو جهان کربلا مشابه این آیات چگونه اتفاق افتاد و امروز کشور و نظام ما هم همینطوره. آیات مربوط به صلح حدیبیه هست و بیعت رضوان. مکانی است بیرون شهر مکه، 40-50 کیلومتر فاصله، سرزمینی است به نام حدیبیه که مسجدی الان اونجا ساختن. حاجیانی که میخوان عمره مفرده انجام بدهن گاهی میرن اونجا و محرم میشن. بیرون این مسجد مکانی است که درختی وجود داشته، الان مکان او رو نشانه کردن، میگوین این درخت همون درختی است که اصحاب پیامبر در زیر او با پیامبر بیعت کردند و امیرالمومنین علیه السلام در نامه ای که به معاویه نوشتن تو اونجا داره که فرمودند من اول کسی هستم که با پیامبر اونجا بیعت کردم. آیه نازل شد لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند راضی شد از مؤمنین. اذ یبایعونک تحت الشجره، اون زمانی که با شما اینها بیعت کردند، شما یعنی پیامبر. پس رضوان و خوشنودی خدا در ظرف بیعت مردم مؤمن است با پیامبر. تا بیعت نکردن ولو ایمان وجود داره، مؤمنن، اما هنوز خوشنودی خدا شامل حالشون نیست. قبل از ایمان میشه رسالت پیامبر، پیامبر رسولن، اما فرستادن کار خداست، رسولشو میفرستد. اینکه خوشنودی خدا رو در بر نداره، پروردگار رسولشو میفرستد، مؤمنین تو مرحله دوم میان با او بیعت میکنن، بعد از بیعت میان و اقدام عملی میکنن. ایناست که باعث خوشنودی خداوند میشه، ولی صرف فرستادن رسالت یا تو مرحله دوم ایمان آوردن، بگن یا رسول الله ما قبول داریم شما رسول خدایید، قیامت رو قبول داریم، خدا رو پذیرفتیم، این ایمان هم تا اینجا هنوز باعث خوشنودی خدا نیست. خوشنودی خدا زمانیست که آمدن بیعت کردن، و بیعت یه تعهدیست که بعد عملا باید نشون بدهن بیعتشون رو. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. فعلم ما فی قلوبهم، اینا بیعت رو کردن اما یا راست میگفتن یا نه؟ پروردگار میفرماد بله، خداوند میدانست آنچه تو دلهای اینهاست، یعنی تو اون بیعتی که در زیر درخت با پیامبر کردن راست میگفتن که ما با شما داریم بیعت میکنیم. به دنبال این بیعت و وفای به عهد دنبالش میفرماد فانزل الله السکینه علیهم، خداوند آرامش خودشو بر اینها نازل کرد. معلوم شه یک اضطرابی داشتن اینها در حدیبیه که تاریخ نقل میکنه، اضطرابی که داشتن، نگرانی داشتن، بعضی حتی توهین به پیامبر کردند و گفتند ما مثل امروز شک تو رسالت این مرد نکرده بودیم، این چیه؟ چرا بیعت کردید؟ چرا صلح کردید؟ اما به فاصله یک ماه حدوداً از صلح حدیبیه که گذشت، جنگ خیبر اتفاق افتاده. دیگه اون جنگ خیبر خدای متعال همین کسانی رو که ایمانی نداشتن به پیامبر رو رسوا کرد. پیامبر می دانستن پرچم لشکر رو بدهن به اون شخص، اون نمی تونه فتح بکنه، اما می خوان هم خودش هم دیگران و هم در طول تاریخ قضاوت کنن، ببینن آیا اینا شایستگیه رهبری یک جنگ رو دارن یا نه. خب پرچم رو دادن دست نفر اول، نتوانست با یهودیان خیبر مقاومت بکنه. بعد که برگشت اضطرابی تو دلهاشون بود، ترس، وحشت، نمیشه با اینا جنگ کرد. اینها دور خیبر یه خندقی کندن، آب داخل اون خندق ریختن، کسی نمیتونه از اون آب رد بشه. اون مسیری هم که خشکیست، تیراندازای ماهری در داخل خیبر دارن تیراندازی میکنن. در قلعه هم که بستن، یه در سنگی محکم، دارن اصلا دژ نفوذ ناپذیریست اینجا، میخواد چه بکنه؟ در این حال پیامبر به نفر دوم پرچم رو دادن، شما برو. اونم رفت و بعد از اینکه دید نمیتونه و میترسید از جان خودش، خب برگشت. لشکر هم دوبار طعم شکست رو چشیده بودن، خب معلومه وحشت تو دلشون افتاده. پیامبر فرمودن فردا نگران نباشید، من پرچم رو به کسی میدهم که او از خدا راضی است، خدا از او راضی است و فتح و پیروزی به دست او محقق خواهد شد. این خبر غیبی پیامبر اشاره به یه نکته است که من از اولم میدانستم اینها رو، من جاهل نبودم. این که دارم حالا از فردا خبر میدم، و از اولم میشد که به همین شخص پرچمو بدهن. معلوم میشه مصلحت دیگری در کار بوده، همین قضاوتی که امروز دنیا باید روی این مباحث دقت بکنه و حجت تمام بشه. چیزی که بود، بعضی از سخن پیامبر احتمال دادن که مرادشون امیرالمومنین علیه السلامه، ولیکن گفتن ایشون چشمشون بسته شده از شدت دردی که دارن و جلوی پای خود رو نمیبینن، بنابراین پیامبر باید شخص دیگری رو معرفی بکنن. شرایط در حضرت امیر علیه السلام مهیا نیست، لذا اون شب فرماندهان بین خودشون شور میکردن به نظر تو پیغمبر فردا چه کسی رو معرفی میکنه؟ خودش یکی رو میگفت، اون دیگری رو میگفت. بالاخره نظراتی بود تا ببینن فردا چه میشه. صبح همین کسانی که امید داشتن پیامبر اونها رو صدا بزنن اومده بودن جلو پیامبر، خودشون رو نشون میدادن که اگه میخواید ما رو صدا بزنید ما اینجا آماده هستیم. و نکتش اون خبر پیروزی بود که پیامبر داده بودن. اما دن پیامبر سراغ حضرت امیر علیه السلام رو میگیرند و گفتن آقایشون چشمشون درد میکنه، اصلا باز نمیشه. فرمودن بیاریدش. دستشون گرفتن آوردن، با معجزه آب دهانشون رو وقتی به چشم امام مالیدن چشمها خوب شد، باز شد، پرچم رو به امام دادند و امام رفتند و فتح کردند. خب اون جنگ برکات زیادی داشت، اما یک ماه قبلش بیعتی بود که تحت شجره با پیامبر بسته بودند و امام سبقت به این بیعت گرفته بودند. همطوری که در همه کارهای خیر امام سبقت می گرفتند. وقتی که این کار انجام گرفت، بیعت شد و بعد هم اون جنگ به این شکل اتفاق افتاد، قرآن می فرماد فانزل الله السکینت علیهم و اثابهم فتحا قریبا، خداوند آرامشی داد به مسلمان ها و پاداش اونها رو پیروزی نزدیک برشون قرار داد. یک پاداش اینطوری، اثابهم فتحا قریبا، علاوه بر فتح و مغانم کثیرتن یبغونها، غنیمت های زیادی هم نصیبشون شد. چرا؟ و کان الله عزیزا حکیما، علتش اینه خداوند عزیز است، یعنی غالب، غیر مغلوب، شکست ناپذیر و حکیم. مسلمان ها رو مبتلا میکنه به دشمن تا ببینه اینا چطور با رهبرشون بیعت میکنن، تو مقام عمل چه کسانی موفقن، کیا پیمان رو میشکنن. بعد این اضطراب هایی تو دل هاست، اما وقتی محکم میستن پروردگار آرامش رو نازل میکنه و فتح و پیروزی هم نصیبشون میکنه. این آیات 50 سال بعدش تو جریان کربلا یه نمونهش اتفاق افتاده. بیعتیست که میبینید 70 و خورده نفر با امام حسین علیه السلام بستن. چه پیمانی، پیمانی که تا پای جان میگوین ما ایستادیم، با اینکه امام اجازه دادن که اینها برون از تاریکی شب استفاده کنن. گفتن این دشمنان با من کار دارن، شما میتونید برید، اما در این حال یه تعدادی موندن. اونها کسانی بودن که از قبل هم امام کاملا اونها رو میشناختن، یاران با وفایی که فرمودن با وفاتر از اینها من سراغ ندارم. از طفل 6 ماهه تا حضرت قاسم نوجوان و علی اکبر دلاور و رشید لشکر سپاه امام و آقا قمر بنی هاشم علیه السلام و دیگران اصحابی که هر کدام به گونه ای ابراز وفاداری کردند. وقتی امام فرمودند چرا شما نرفتید، گفتند ما کجا بریم. یکی از اینا بلند شد گفت ما روز قیامت جواب مادرتون رو چه بدیم. تو همون تاریکی ها بلند می شدن صحبت می کردن. زهیر بلند شد می گفت اگر 1000 مرتبه ما رو شهید بکنن و مجددن جان به بدن ما برگرده، ما دست از یاری شما بر نمی داریم. اینطوری اینها آماده بودن. امروز هم کشور و نظام ما مشابه این رو داره. اون آرامشی که تو اصحاب امام حسین علیه السلام شما تو تاریخ وقتی بخونید قشنگ ملاحظه میکنید و اضطرابی که بین دشمنانشون بود، اضطرابی که روز عاشورا مشهود بود، عمر سعد، شم همتون ناراحت بودن، اضطراب داشتن، از جانشون به شدت میترسیدن. همین شمر ملعون حالا ادعا میکرد که فرموده لشکر، اما جرأت نمیکرد جلو بیاد. تا وقتی هم که امام در قتلگاه رو زمین افتاده بودن بازم جرأت نمیکرد بیاد جلو، احتمال میداد که یه وقت شهید بشه، شهیدش یعنی بکشن او رو، امام پاشن بلند شن، امام شهید نشده باشن. همطور بگو مگو شده بود بین لشکر که آیا امام به شهادت رسیدن نرسیدن. یکی میگفت رسیدن، یکی گفت نه، یکی میگفت هنوز میتونن جنگ بکنن. بازم شب میترسید بیاد جلو. رضا اون نقشه رو کشید، گفت لشکر حمله کنید به خیمه ها. از این طرف عکس العمل امام رو نگاه میکرد ببینه امام پا میشن دفاع بکنن یا نه. جریان این بود. اضطراب مال کسانی است که راهشون روشن نیست. امروز هم کشور و نظام ما اینطوریه. عده‌ای هستن هنوز ایمانشون قوی نیست. تو بین رفقای خودتون، دوستانتون، گاهی تو منزلتون، گاهی همکارانتون، ببینید توی لحظه های خاصیه سخنان ناامید کننده ای بعضی میزنن. این سخنان ناامید کننده ریشهش برمیگرده به ضعف ایمان. همیشه اینا بوده، در طول تاریخ هم وجود داشت. اولا خدای متعال بخواهد انتقام میگیره از آمریکا. ولو یشاء الله لانتصر منهم. خدا آن که ضعیف نیست، اگه میخواست انتقام میگرفت از دشمنان. لکن مصلحت اختیار مردمه، دشمن هم باید مختار باشه بتونه ظلم خودشو محقق بکنه. ولکن لیبلو و بعوکم به بعو، شما دارید آزمایش میشید. یه عده‌ای دلشون میریزه رو هم. اتفاق اینا کسانی هستند که بیعت با رهبرشون سفت نکردن. اینا همونایی هستند که اگه یه شب عاشورایی براشون اتفاق بیفته و جانشون تو معرض خطر ببینن عقب نشینی میکنن، آمادگی ندارن. جریان کربلا اینو داره تعلیم ما میده، به خصوص به جوانها عرض میکنم. خیلی فرصت خوبی است تو این زمانها ساختن خودمون. حجت تمامه. خدای متعال رسولان خودش و کتب آسمانی رو فرستاده، اما این طرف چه کسانی بیعت میکنن تا بعد سکینه به دلشون نازل بشه. این آیه 18 سوره فتح درس بزرگی است برای ما. بنا نیست همینطوری خدا انتقام از دشمنان بگیره و بحث جمع بشه، که نخه دشمنان کار خودشونو میکنن، این طرف مؤمنین تعداد زیادشون عمل به وظیفه نمیکنن، اما یه تعداد کمی هم همیشه هستن. کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. 70 نفر جریان کربلا، من نمیدانم اون زمان 70 میلیون مسلمان بود، قطعا بیشتر بوده. تعداد مسلمان ها در زمان سال 61 هجری، مسلمان های ایران رو حساب بکنید و عراق و حجاز و اون طرف آفریقا، و خیلی بودن مسلمان ها. اما میبینید یه تعداد کمی هستن آماده کارزار با دشمن، بیعت میکنن و صادقانه. اذ یبایعونک تحت الشجره صادقانش اینه فعلم ما فی قلوبهم، خدا هم میدونه تو دلهاشون چیه، چون اون چیه تو دل مستتره گاهی اینه، میاد تو ظاهر بیعت میکنه تو قدیر، اما 70 روز بعدش پیمانو میشکنه، خودش ادعای خلافت میکنه. فعلم ما فی قلوبهم، حال که این چنینه، اونایی که صادقانه بیعت میکنن، فانزل الله السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. امروز هم همینه، اون کسانی که با رهبرشون بیعت میکنن، اولا بدانن انما یبایعون الله، با خدا دارن بیعت میکنن، با امام زمانشون دارن بیعت میکنن. این آیه 10 سوره فتح، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. چرا؟ يد الله فوق ايديهم. ما با شخص بیعت نمیکنیم، با شخصیت داریم بیعت میکنیم، با جایگاه داریم بیعت میکنیم، دست خدا رو بالین این سر میبینیم. و اون کسانی که بیعت محکم میکنن و صادقانه، فانزل الله السکینه علیهم، یعنی دلشون آرامه، هیچ نگران نیستن. این آرام نه به خاطر اینکه دشمن تحریم نمیکنه، جنگ روانی رو اندازی نمیکنه، دروغ به ما نسبت نمیده، یا کارشکنی در مسائل مالی و اقتصادی نمیکنه، جاسوس نمیفرسه، نه، اونا کارشون رو دارن میکنن. این طرف مشکل مال ماست که باید وظیفه خود رو خوب بدانیم، با رهبری نظام بیعت 100% داشته باشیم، بعدم محکم بیستیم و خدای متعال هم آرامش رو بر دل نازل میکنه و بعد مزدمون فتح قریبه. فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اینه که رهبر معظم بارها گفتن مطمئن باشید پیروزی از آن شماست، با اطمینان محکم بایستید. چرا؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. شما توکل به خدا باید بکنید. حالا خطابش به رهبر هست، اما رهبری است که بلاغه یارانش هم باید همینطور باشن. توکل به خدا بکنید، چون راهتون رو روشن میبینید. دشمنانی که راهشون روشن نیست، اونا اضطراب دارن، اونا نگرانن اون طرف باشون چه میکنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نجف که بودن، شاه ایران یه موقعی تهدید کرده بود ایشون رو که ما شما رو میکشیم، و حضرت امام تو درسشون، مرحوم والد ما میگفتن درسشون که تمام شد، بعد از درس 2-3 جمله جواب شاه رو دادن، فرمودن که بله از ایران ما رو تهدید کردن که شما رو میکشیم. ما امام رو نمیشناختن، وقت امام جواب دادن، فهمدن ما از کشته شدن نمی ترسیم. اون کسانی بعد از کشته شدن بترسن که نمی دانن بعد از کشته شدن اون طرف چه خبره. بعد فرمودن جد ما اون حسینی است که سر او رو بالای نیزه بردن و 40 منزل این طرف اون طرف بردن. جد ما اوه، ما همین راهو داریم. دید این کسانی که این چنین راهشون رو انک علی الحق المبین، حق آشکار میبینن، اصلا اضطراب تو دلشون نیست. اون وقت که تهدید به کشتن هم هست، میگن ما نگران نیستیم، من از کشته شدن ابایی نداری. اصحاب سید الشهدا علیه السلام این چنین بودن، و این پیام کربلا به ماست که امروزه با امید و محکم بیعت کنیم و محکم بایستیم، مطمئن به پیروزی باشیم، توکل به خدا بکنیم، اون آرامش در دلمون خواهد آمد و الان کسانی که این چنینن آرامش در درونشون دارن، نیاز به گفتن نداره. اما گاهی میبینیم تو جامعه بعضی اضطراب دارن و اینا از جهت روانشناسی بالاخره اینا فوری کشف از این میشه که اینا یا بیعت نکردن با رهبرشان، یا اگرم بیعت کردن بیعت ضعیفی است، ممکنه ببرن بشکنن بیعت رو. توی فشارهایی که میاد میبینید آمادگی ندارن دفاع از اسلام و انقلابشون بکنن، و همیشه انقلاب رو اون تعداد کم میبرن جلو. حالا تعداد کم که میگم عدد بالا و زیاده، اما نسبت به کل مسلمان‌هایی که میسنجیم می‌بینیم تعداد کمه. در نهایت همین تعداد کم همیشه پیروز جامعه هستن. اینجا ما وظیفمون رو باید ببینیم، انشالله همه روسفید باشیم. این پیام بزرگی است که از عاشورا، از این آیات هم میتوانیم استفاده کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. اونچنان شب عاشورا آرامشی در دلشون بود، گاهی با یکدیگر مزاح میکردن، شوخی میکردن، خیلی دلشون شاد بود. خدایا به این عزاداران امام حسین علیه السلام هم یه چنین آرامشی عطا کن، به همه ملت ایران، به همه مسلمان ها، به برکت این ماه محرم آرامشی عطا کن، با اعتقاد محکم به نتیجه و مقصد، به وظایف منعم عمل کنیم. فردای آن روز هم از یک دیگه سبقت می گرفتن، از یک دیگه سبقت می گرفتن برای شهادت، تا اون لحظه ای که نوبت به بنی هاشم رسید. بنی هاشم هم یکی پس از دیگری رفتن طرف میدان. وقتی همه به شهادت رسیدن، نوبت به خود امام رسید. چند مرتبه امام آمدن در به خیمه، ای ودا می کردن، می رفتن طرف میدان، مقداری جنگ می کردن، اما با صدای بلند می فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله. این گونه با صدای خود نشان میدادن من هنوز زنده هستم، زن و بچه نگران من نباشی، اما چیزی طول نکشی. یه زمانی هم صدای شیعه یزب شنیدن، شاید در ابتدا تصورشون این بود مجددن امام آمدن ودا کنن، اما وقتی از خیمه بیرون آمدن ملاحظه کردن اسب بی صاحب آمدن، زین واژگون شده، معلوم از سوار اگر به طور طبیعی از اسب پیاده بشه زین بر نمی گرده، اما دیدن زین واژگون شده، سر و صورت اسبم خونیه. همین نشانه ها کافی بود برای اینکه دختر امام فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.